أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرو خدمت همه برادران و خواهران محترم تبریک عرض میکنم، همینطور عید سعید قربان و عید سعید قدیر رو که در پیش داریم. برنامه این بود که بحث همیشگی رو ادامه بدیم، ولی چون در آستانه عید سعید قدیر هستیم و این عید بزرگترین عید اسلامی هست و بزرگترین عید مسلمان هست، و موضوعش موضوع بسیار مهمی یعنی ولایت هست، ترجیح دادم که این یک جلسه رو اختصاصا در مورد واقعه قدیر و مسئله ولایت خدمت خواهران و برادران عزیز مطالبی عرض کنم. در مورد واقعه قدیر ما بیش از 100 سند در روایات نقل شده در منابع اهل سنت و شیعیان داریم. من تقریبا تمام این اسناد رو دیدم و اتفاقا بیشتر این اسناد، اسناد واقعه قدیر که در این واقعه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین علیه السلام رو به جانشینی خودشون و به ولایت مسلمین منصوب فرمودن وجود داره. بیشتر اون اسناد رو خود اهل سنت نقل کردن تا شیعیان، یعنی شما اگر سلسله راویان این روایت مهم رو یعنی حدیث قدیر رو ملاحظه فرمایید، می‌بینید که تعداد راویان و کتاب‌هایی که از اهل سنت این حدیث رو نقل کردن بیش از کتب و راویانی هستش که از طریق شیعه این حدیث رو نقل کردن. خب واقعه چی هستش؟ واقعه قدیر سال 10 هجری هست، پیامبر مشرف میشن به حج، در بازگشت در محلی به نام قدیر، قدیر خم، جبرئیل علیه السلام با این آیه نازل میشه: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای رسول، اون چه که ما به تو گفتیم ابلاغ کن به مردم که اگر این کارو نکنی فما بلغت رسالته، رسالت الهی رو انجام ندادی. خب یا من رسول هست دیگه، خطابش هم یا ایها الرسول هست، میفهمد رسول کارش رسالت هست، این رسالت رو باید به انجام برسونی. اگر اون چه که ما به تو گفتیم به مردم ابلاغ نکنی، زحمات 23 ساله تو هدر میره، کنه او هیچ کاری نکردی. خب از این آیه معلوم میشه که اون مسئله، مسئله خیلی مهمی هستش و به تنهایی انقدر اهمیت داره که اگر اعلام نشه تمام زحمات 23 سال پیامبر به هدر میره و بدون اون این همه تلاش ها هیچ میشه و هیچ هست. خیلی مسئله مهمی است که خطاب الهیه همچنین خطابی هست و تهدید هم تهدید مهمی هست. چی تهدید داره میکنه؟ هم خطاب کننده و هم تحریک کننده خداوند تبارک و تعالی است. برسون اون چه که به تو گفتیم و اگر نرسونی فما بلغت رسالت الهی رو انجام ندادی. این مسئله چی هستش؟ خب عرض کردم بیش از 100 سند از اسناد شیعه و سنی این حدیث رو نقل کردم. این حدیث به صورت متواتر میاد. حدیث متواتر حدیثی هستش که اونقدر راوی داره که هیچ کس در صدور اون از معصوم شکی نمیکنه. یقین آور است که اینو معصوم فرموده. اینها فرموده که پیامبر بعد از نزول این آیه این مطلب رو اعلام کرد که دستور داد حاجی ها جمع شن، فرمان داد بدون هایی که رد شدن از قدیر خون برگردونید. مثلش خیلی اهمیت داره دیگه، گفته بدون هر که رد شده رشت کردونید بیان تو اون آفتاب سوزان اون موقع برگردوندن همه رو و صبر کردن تا دیگران هم که نرسیدن برسن و بیش از 100,000 نفر ذکر شده رقم کسانی که در قدیر خون جمع شدن و فرمایش پیامبر رو شنیدن. خب پیامبر در یک بلندی قرار میگیره و این مطالب رو میفرماند. میفرماند که ای مردم، آیا من نبی شما نیستم؟ آیا من اولا به شما از خود شما نیستم؟ اولا یعنی سزاوارتر. این آیه شریف قرآن هستی میفرماند النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از خود مؤمنین هم به خود مؤمنین چی هستش؟ بالاتر هست، نزدیکتر هست، صاحب اختیارتر هست. مردم گفتن بله. بعد از که این مسئله رو ذکر کرد، مسئله اولا رو، اولا بودن رو ذکر کرد، فرمود من کنت و مولا، حالا هر کسی من مولای او هستم، فهذا علی مولا. دست امیرالمومنین علیه السلام رو گرفت، در روایت دارین طور دستش رو حضرت بلند کرد و دست امیرالمومنین علیه السلام بلند کرد که این سفیدی زیر بغل حضرت معلوم شد. با صدای بلند این رو فرمود که هر کسی من مولای او هستم، این علی هم مولای او هست. کلمه هاذا رو آورده ها، توجه فرمایید، چون بعضیا بعدها خطه وارد کردن گفتن فعلی و مولا گفته. بعضی از اسناد هم همونطور فعلی و مولا ذکر شده، اما در بسیاری از اسناد فهاذا علی و مولا ذکر شده. این علی یعنی علی کی؟ علی مشخص. بعد دعا میکنه اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. خدایا دوست داشته باش هر کسی این علی رو دوست داره و دشمن بدار هر کسی علی رو دشمن میداره و یاری کن هر کسی علی رو یاری میکنه و خار کن هر کسی که در پی خاری علی هست. دعا میکنم. خب بعدم چند اتفاق میفته بعد از این اعلام تو همون واقعه قدیر. یکی این که مردم همه میان با بیعت میکنن به عنوان جانشین و ولی و امام بعد از پیامبر با علی علیه السلام. اولین کسی که بیعت میکنه خلیفه اول و دوم هستن. بخن لک بخن لک یا ابا الحسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. این جمله کی میگه؟ عمر میگه. به بر تو، به بر تو، به یعنی آفرین، مبارک باشه بر تو، مبارک باشه بر تو ای ابا الحسن. دقیقاً از علی خطاب میکنه، دست میده بهش و میگه تو امروز رو صبح کردی در حالی که مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمن هستی. ابوبکر به نحو دیگری تبریک میگه و دست میده و بیعت میکنه. بقیه هم همینطور میان بیعت میکنن. بقیه مردم هم حضرت خیلی ساعت ها اونجا میمونن تا همه بیاد بیعت بکنن با حضرت امیر علیه‌السلام. همه میان بیعت میکنن و پیامبر میفهمد اونهایی هم که به اصطلاح حاضر هستن به غایب ها اعلام کنن که ولی شماها بعد از من علی ابن ابی طالب هستش. در این میان یه شخصی به نام نعمان نامی هست. شخصی به نام نعمان میاد خیلی عصبانی و بی ادبانه به پیغمبر عرض میکنه که آقا شما گفتید نماز بخونید، خوندیم، گفتید حج بکنید، کردیم، گفتید جهاد برید، رفتیم، گفتید روزه بگیرید، گرفتیم، حالا این بچه رو برداشتی کردیش امام ما، رئیس ما، همینطوری ها با همین لفظ این بچه رو برداشت کردی، چون حضرت 33 سالش بود اون موقع، یعنی از بندن یک سال جوان‌تر از نمید علیه السلام. خب برای پیرمردها و مسنها که دارای تعصب و جهل بسیاری بودن سخت بود زیر بار همچین چیزی برن، که یه جوان بیاد بین حکومت بکنه، یه جوان بیاد جانشین از پیامبر باشه بعد از اونها، امام اونها باشه، سختشون بود خیلی. کما این که در بعدن هم در مرز موت پیامبر ما ببینیم که پیامبر جوان 18 ساله رو به نام اسامه مسئول لشکر میکنه و هیچ کس زیر بار اسامه از بزرگان و متنفذین مدینه نمیره. هر چه پیامبر میفرماد برید با اسامه بیرون نمیره، به خصوص خلیفه اول و دوم خیلی، هر چه پیامبر اصرار میکنه که برن نمیرن، عملا و علنا جای دستور پیغمبر مقاومت میکنن و هر چقدر حضرت میفرماد برید به جنگ به فرمانده اسامه حرکت نمیکنن و بهانه های مختلفی میگیرن. حتی یکی از بهانه هاشون این بود. پیامبر در جواب همچین شخص بی ادبی میفرماید که علی رو من انتخاب نکردم، خداوند انتخاب کرده، خدا علی رو انتخاب کرده به عنوان جانشین من. بعد این دیگه دمه دهنش بسته میشه مونده چی بگی، دستش میبره بالا میگه خدایا اگر این که پیغمبرت میگه راسته، ببین چقدر کافر بوده این شخص که حرف پیامبر رو قبول نمی کرده، حرف پیامبر رو قبول نمی کرده و اینجوری جواب میکنه اگر اینی که پیغمبر میگه راسته، یعنی اعتماد به راستگوی پیامبر نداره. پیامبری که آیه نازل شده براش که چی، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هرگز از روی هوای نفس پیامبر صحبت نمیکنه مگر اینکه هر چی که میگه وحی هستش، وحی الهی هست، باور نمیکنه. میگه خدایا اگر این که پیامبر میگه راسته، همین الان یه سنگ بیاد بخور تو سر من، منو بکشه. بلا فاصله در روایت داریم که سنگ میاد و میخوره تو سرش و همونجا جا در جا هم میمیره، که این آیه نازل میشه سأل سائل به عذاب واقع. این آیه یکی از سهل نزول هایی که برای ذکر شده همین مسئله هستش. بعد از این قضیه این آیه نازل میشه، بعد از اعلام عمومی پیامبر این آیه نازل میشه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین شما رو بر شما کامل کردم. امروز الیوم یعنی چی؟ یعنی تو الان دین کامل نبوده، اگر کامل بود که پیامبر خود آیه نمیاد که امروز کامل کردم. و اتممت علیکم نعمتی و نعمتم را بر شما تمام کردم، امروز تمام کردم، یعنی نعمت الهی بر بندگانش بدون مسئله ولایت تمام نیست. چنانچه فطرت انسانها و روح انسانها این نعمت رو از خدا طلب داره و خداوند بدون این نعمت نعمتش رو بر بندگان تمام نکرده. خودش میفرماید که و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما امروز تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، تازه راضی شدم که اسلام برای شما دین باشه. یعنی قبل از این بدون ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و بدون مسئله ولایت، اسلام بدون ولایت مرضی من نیست، من راضی نیستم از اسلامی که درش ولایت نباشه. عدم رضایتش کجا اعلام شد خدا؟ یکی تو همین آیه که امروز من راضی شدم که اسلام برای شما دین باشه با مسئله ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی هم تو آیه قبل که براتون خوندم، چون فرمود چی؟ فرمود فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر اعلام نکنی اصلا رسالت رو انجام ندادی. یعنی از نظر من خدا 23 سال زحمت همش از بین رفته بدون ولایت، من راضی نیستم به همچین تلاشی که ختم به ولایت نشه. من قبول ندارم همچین تلاشی رو که ختم به ولایت نشه و ولایت علی ابن ابی طالب اعلام نشه. لذا دین بدون ولایت طبق صریح قرآن، نص صریح قرآن، دین نیست و خداوند از هیچ مسلمانی بدون ولایت دینی رو قبول نمی کنه. از هیچ مسلمانی بدون ولایت دین رو نمی پذیره. الیوم یعص الذین کفروا عن دینکم، امروز کفار از دین شما مایوس شدند. یعنی تا امروز که ولایت نبود و مسئله ولایت اعلام نشده بود، کفار طمع داشتن که اینکه اسلام رو چیکار کنن؟ اسلام رو از بین ببرن، اسلام رو منحرف کنن، طمع در نابودی اسلام داشتن. اما با اعلام ولایت طمع اونها و امید اونها تبدیل به یأس و ناامیدی شد. الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم، امروز تازه کفار چی شدن؟ مایوس شدن. یعنی چی؟ یعنی دینی که درش ولایت نباشه همیشه مورد طمع و هدف کفار هست، و دین بدون ولایت مقاومتی در مقابل هجمه دشمنان نمیتونه بکنه. کما که امروز هم ما در دنیا میبینیم، در طول تاریخ هم که شما نگاه کنید، کشورهایی که ولایت برشون حاکم نبوده همیشه در معرض تاخت و تاز دشمنان اسلام بودند، و همیشه هم دشمنان اسلام این کشورها رو به انحراف و ابتذال کشوندن. الان هم همینطور هستش. اگر ما ایرانی داریم که با عزت در مقابل توطئه‌های دشمن حدود 20 سال مقاومت کرد و برکت ولایت هستش، اگر ولایت فقیه و ولایت امام که ادامه و استمرار ولایت ائمه علیهم السلام هست نبود، ما هرگز در مقابل این توطئه‌ها نمیتونستیم مقاومت بکنیم. آقا چه سندی هست در حرف شما که میگید اگر ولایت نبود ما نمیتونستیم در مقابل توطئه‌ها مقاومت کنیم؟ کشورهای همسایه نگاه کنین، اونهایی که مثل ما و بلکه بیشتر از ما جنگیدن، بیشتر از ما شهید دادن و آخر به نتیجه نرسیدن. انقلاب الجزایر 1,000,000 شهید داد، ما چقدر شهید دادیم؟ 70,000 شهید. 1,000,000 شهید داد و الان دست سوسیالیست هست. چرا؟ چون ولایت نیست، رهبری واحد و ولایت نیست. افغانستان رو شما نگاه بکنید، 20 ساله دارن می جنگن و روز به روز اوضاعشون بدتر شده، روز به روز. هیچ پیروزی بزرگی هم به دست نیاوردن. روسیه رو بیرون کردن، اما به مراتب الان اوضاعشون بدتر از زمانی هستش که روسیه برایشون چی بودش؟ حاکم بود، حضور نظامی داشت در اونجا. فلسطین رو شما نگاه بفرمایید، کشمیر رو نگاه بکنید، جاهای دیگر نگاه بکنید، هر جا که شما نگاه کنید، وقتی ولایت نیست و امامت نیست، ولو مسلمان ها تلاش زیادی بکنن نمیتونن به اون پیروزی نهایی دست پیدا بکنن. چرا؟ چون بدون ولایت متفرق هستن و تفرق همیشه عامل پیروزی دشمنان علیه مسلمان ها بود. یعنی ممکن نیست، این سنت الهی هستش، قانون طبیعت و سنت الهی هست، سنت لایتغیر الهی است که با تفرق پیروزی ممکن نیست. هر جا تفرق افتاد ضعف و بعد شکست آمد. این صریح قرآن هستش که با همدیگه اختلاف نکنید، فتذهبوا فتفشلوا فتذهب ریحکم. ریح یعنی بو و خاصیت. اگر اختلاف با هم بکنید خاصیت شما از بین خواهد رفت. اون چه که میتونه مال اختلافات باشه تو بحبوه درگیری ها، هوای نفس، قدرت طلبی ها، اشتباهات، کج فکری ها، بد فکری ها، جمود ها، تهجر ها، ولایت هستش. اونجا هست که حرف آخر رو وقتی ولی میزنه همه فتنه ها میخوابه. ما در زمان حکومت 10 ساله امام سلام الله تعالی علیه دیدیم که اگر نبود مواقع و مواضعی که امام حرف آخر رو زد، اگر نمیزد خیلی از فتنه ها میشد جنگ داخلی و همین وضع افغانستان هم همینجا تکرار بشه. فتنه ها رو او خوابوند و او خیلی زیبا میگه حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها، میفرماید خداوند جعل الله الامامت نواما للامه، خداوند امامت رو برای نظام امت قرار داد، یعنی امت رو امت واحده بکنه. تشبیهش کردن به اون نخی که از دانه های تسبیح چیه عبور میکنه و همه دانه های متفرق رو جمع میکنه و ازشون یک کار واحد برای هدف واحد اونها رو استخدام میکنه. امامت نباشه اینطوری هستش. اگر امامت بود و ولایت بود دشمن ناامید هست. برای همینم هستش الان لبه تیز تبلیغات دشمن متوجه اصل مترقی و عالی قرآنی ولایت فقیه هست، اصل اعتقادی ولایت فقیه هستش. دیدن با هیچ عاملی نمیتونن این کشور رو نابود کنن و به قول اون وزیر دفاع احمق آمریکا، وزیر دفاع اسلحه‌اش که گفت ریشه ملت ایران رو باید خشک کن، نمیتونن ریشه رو بخوش کنن مگر اینکه این ولایت رو از جد برن. اول فکر نمیکردن که این انقدر قدرت داشته باشه، راه های دیگه رو امتحان کردن. شما میدونید که ملت ما به اندازه هیچ ملتی به اندازه ملت ایران مورد تهاجم توطئه ها نبوده. مسئله حزب توده، کمونیست ها، گروهک های مخالف، منافقین، قائل کردستان، خلق ترک، خلق کرد، خلق بلوچ، خلق مسلمان، چه اختلاف در روحانیت و سال از اینا، میخواستن ایران از چهار طرف تیکه تیکه کنن، نتونستن. ترورها، نتونستن. جنگ 8 ساله، نتونستن. جنگ فرهنگی، میبینن نمیتونن کاری از پیش ببرن. اصلا در نبرد فرهنگی موفقیت هایی به برکت وجود نیروهای داخلی متاسفانه به دست آوردن. مدیران نالایق فرهنگی ما که سهل‌انگاری های فرهنگی میکنند و سنگرها رو خیلی ضعیف ازش پاسداری میکنند یا اصلا خالی میگذارند، موفقیت هایی به دست آوردن، اما نه موفقیت 100%. دیدن تو همه این صحنه هایی که شکست خوردن، اون چه که اینها رو شکست داده مسئله ولایت رهبری است، مسئله ولایت فقیه هستش. خیلی توطئه کردن، حتی به عالی ترین درجات، به عالی ترین سطوح نظام خودشون رسوندن و بالاترین شخصیت های نظام یا افراد مؤثر در نظام رو تونستن فریب بدن و بتونن قائله درست بکنن، اما اونی که تونست قائله رو خفه بکنه و بخوابونه ولی فقیه. اینا تا قائم مقام رهبری رفتن، تا فریب قائم مقام رهبری رفتن، قائل آقای منتظری، بعضی از مراجع دیگه و از جاهای دیگه هم همینطور، در مجلس نفوذ کردن، در هیئت دولت نفوذ کردن، سعی کردن افرادی رو بالاخره علم کنن که بتونن از طریق اینها این مملکت رو نابود کنن. اما تنها چیزی که میتونه، توانسته و میتونه و خواهد توانست تا قرار همیشه مملکت رو حفظ بکنه، ولایت فقیه است. پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به این مملکت یا به مملکت شما نرسد. کی فرمود این رو؟ امام خمینی سلام الله تعالی علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
زمان دشمن میتونه طمع بکنه و طمعش هم بجاست که به این اصل لطمه وارد بشه، نافرمانی بشه از این اصل قرآنی، از این اصل اعتقادی و تضعیف بشه این اصل. لذا ما باید هوشیارانه توی مملکت حواسمون باشه هر کس هر نوع مخالفتی میکنه، اما از خودی و غیر خودی، دشمن و خودی، تحت لوای حرف‌های کفرآمیز یا حتی تحت لوای حرف‌های مقدس، حتی تحت لوای حرف‌های مقدس بخواد با این اصل مخالفت بکنه، بدونید که دشمن اسلام هست، بدونید که دشمن این مملکت هستش، بدونید که دشمن عزت و شرافت و سعادت دنیا و آخرت ما هستش. فرق نمی‌کنه کی می‌خواد باشه، روحانی می‌خواد باشه، مرجع تقلید می‌خواد باشه، وزیر می‌خواد باشه، نماینده مجلس می‌خواد باشه، نظامی میخواد باشه یا غیر نظامی، هیچ فرقی نمیکنه. هیچ کس تقدسی در مقابل این اصل نداره، هیچ کس حرمتی در مقابل این اصل هم نداره. اینو باید حواسمون جمع باشه که اگر از این اصل غافل بشیم، همه ی حیثیت و شرافت دینی و انسانی و اسلامی و دنیا و آخرتمون از دست دادیم. این یقین آور است. لذا در اسلام به هیچ مسئلهی به اندازه ولایت تکیه نشده. ولایت از نماز، از روزه، از حج، از تمام فروع دین بالاتر استش. بذار چند روایت براتون بخونم. این روایت از کتاب شریف کافی انتخاب کردم براتون. کتاب کافی میدونید که مهمترین کتاب شیعه هستش بعد از قرآن. مهمترین کتاب شیعه بعد از قرآن کتاب کافی هستش، همون کتابی که امام زمان علیه السلام فرمود الکافی کاف من لشیعتنا، کتاب کافی برای شیعیان ما کافی هستش. پایه های اسلام، دعا باب دعائم الاسلام از این کتاب کافی که من میخونم براتون که ترجمه هم شده صفحه 29. چند روایت ذکر شده که من یکی دو روایت شو براتون میخونم. از امام باقر علیه السلام فرمود که بنی الاسلام و علی خمسه، اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده. علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، نماز، زکات، روزه و حج و ولایت پنجمی. ولم یوناد به شیئن کما نودی بالولایه، ندا نداده شده یا ندا داده نشده به چیزی مثل ندایی که در مورد ولایت داده شده. ندا کی بوده؟ روز قدیر. ندا روز قدیر داده شد دیگه. چرا حضرت می‌فرماید که در مورد هیچ یک از این پایه‌های اسلام به اندازه ولایت ندا داده نشده؟ چرا؟ واضح هستش، آیه قرآن داریم. هیچ وقت قرآن نگفته که اگر پیامبر نماز رو اعلام نکنی، نمازی که عمود الدین هست، ستون دین هست، رسالت رو انجام ندادی. هیچ وقت نگفت اگر حج رو اعلام نکنی رسالت رو انجام ندادی. هیچ وقت نگفت اگر روزه یا زکات رو اعلام نکنی رسالت رو انجام ندادی. ولی در مورد ولایت فرمود اگر اعلام نکنی رسالت 23 سالش از بین رفته. این ندا هستش که به اندازه که برای ولایت اهمیت قابل شده برای هیچ چیز اهمیت قابل نشد. بعد یه نکته خیلی مهم می‌فرماید که فأخذ الناس به اربع و ترکو هاوهی یعنی الولایه. امام باقر اصلاب چقدر دردمندانه می‌فرماید که مردم این چهار تای اولی رو گرفتن و این آخری خودش می‌فرماید یعنی ولایت رو رها کردن. و هم بدبختی که تو الان سر ما اومده تو این هزار خورده ایسا مال همین مسئله است که ولایت رها شد. هر بدبختی ها از قصد ولایت شروع شد تمام مسائل تا الان. و اگر هم الان در سال 1390 و چند بود که حکومت اسلامی به رهبری یک فقیه شیعی برپا شد و موفق هم شد به خاطر اینکه اصل ولایت برگشت، یعنی مردم برگشتن به اصل ولایت، ولایت رو قبول کردن، امامت رو پذیرفتن، پیروز شدن. و اگه تا الان هم پیروز موندن و در مقابل همه توتها موفق بودن به خاطر چی هستش؟ پایبندیشون به همین اصل هستش. به محض اینکه پایبندی به این اصل از بین بره دوباره شکستا شروع میشه. و به قول عزیز امام سلام الله تعالی علیه، این بار اگر ما شکست بخوریم و سیلی بخوریم چنان سیلی خواهیم خورد که دیگه هرگز نمیتونیم بلند شیم از جامون. ممکن نیست این بار اگر دشمن پیروز بشه اجازه بده. شما فکر میکنید که دشمن شما ناکنید پیروزی انقلاب اسلامی رو دیده، برای همین نمیذاره توی افغانستان موفقیت ایجاد بشه، چون دیدن نمیتونن تحمل کنن ایران دوم رو. این صریح اعترافات خودشون هست که اگر در افغانستان میذاشتن که این گروه ها موفق بشن و به شیوه ایران جمهوری اسلامی بپا بکنن، خیلی برای هم ممکن فهمیدن کجاست. تا جبهه اسلامی نجات اسلامی در اجازه رأی آورد کودتا کرده. هر جا دیگه صدای اسلام خواهی هست اینا دیگه هوشیار شدن، دیگه اجازه نمیدن جایی به شیوه ما حکومت درست بشه. میدونم برای شما مسئله، شما بوسنی رو شما ببینید چجوری سرکوب کردن، نسل‌کشی کردن. هر جا که بویی از تبعیت و رنگ پذیری از جمهوری اسلامی هست اونها کار نظامی میکنند و اصلا هم چکشون نمیگرده که یک نسل انسان رو بکشن. کشتن مگه تو بوسنی اتفاق نیفتاد؟ آن عذاب تکون نخورد، یه دونه از جنایت کارهای جنگی سیلی هم نخوردن. فرستانشون رفتن روسیه پناهنده شدن اونجا تجدید قوا کنن برای مرحله بعد. الان که سربا افتادن به جون مسلمانای کوزوو و آلبانی و اینها، در هیچ جا اجازه نمیدن. این هوشیاری مردم رو میطلبه. اگر مردم از این قضیه غفلت بکنن و نتونن دوست و دشمن رو شناسایی کنن، به خصوص دشمن رو در لباس دوست شناسایی کنن، مطمئن باشن که آسیب خیلی جدی و ضربه نهایی به پیکره اسلام و جمهوری اسلامی میخوره. خیلی باید حواسمون تو این مرحله جمع باشه که تمام گوشمون و تمام وجودمون به دهان مبارک ولایت باشه، به اینکه ولایت چی میگه، چی میخواد، چه خطی میده. هر بدبختی هم که تو الان تو 17 18 سال و 20 سال نسل ما شده، ما این نسل شما اون فرامین اطاعت نکردیم، اون چیزی که امام فرمود پشت گوش انداختیم، چوبشو داریم میخوریم. هر چه که مقام معظم رهبری بگه به هر مقدار که تضعیف بشه و عمل نشه، ما با سیلی خواهیم کن. روایت بعدی باز از امام باقر السلام هست، همین نصر و همین جمله که عرض کردم خدمتون، فرمود بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، اسلام بر پنج پایه بنا شده، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. اسلام بر پنج پایه بنا شده، بر نماز، زکات، حج و روزه و ولایت. قال زراره، زراره از اصحاب مهم امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام هست. زراره به امام علیه السلام عرض میکنه که فقلتو، نقل میکنه، من گفتم به حضرت که ایو شیء من ذلک افضل، کدوم از این پنج تا بهتر هست و بالاتر هستش؟ فقال الولایت افضل، ولایت بالاتر از این پنج تا، بالاتر از نماز، بالاتر از روزه، بالاتر از زکات، بالاتر از حج. اونهایی که از امام خمینی سلام الله تعالی علیه میشنون که ولایت فقیه و ولایت از نماز از همه چی بالاتر هست، تعجب میکنن، به خاطر اینکه این حدیث امام باقر علیه السلام هست. کس بده امام از خودش حرف زد. اینی که امام خمینی سلام الله تعالی علیه فرمود جمهوری اسلامی حفظش از فروع دین و حتی از نماز هم بالاتر هستش، مبنا داره، پایش اینجاست. این که فرمود ولایت به همه فروع دین حاکم هست، هیچ امر مقدسی نمیتونه در مقابل ولایت عرض اندام بکنه، اینم مبناش. بعد خیلی قشنگ میفهمن حضرت، دلیل زیبایی میفهمن، لأنها مفتاحهن، کلید نماز، روزه، زکات و حج ولایت هستش. لذا شما در روایت دارید نماز بی ولایت مقبول نیست، حج بی ولایت مقبول نیست، روزه بی ولایت مقبول نیست، زکات بی ولایت هم مقبول نیست، بی ولایت هیچی مقبول نیست. اینا در مورد همشون هم روایت داریم، روایت مهم و طولانی در مورد ولایت داریم و از این که اگر بی ولایت کسی به عبادت پردازه از چیزی قبول نمیشه. مفتاح ها نه، کلید همشون ولایت هستش، کلید همه اینها. والوالی، این خیلی زیبا هست، والوالی هو الدلیل علیهن، راهنمای به نماز، به زکات، به حج، به روزه، والی هست، ولی هست که راهنما هست. یعنی یک کسی باید ترسیم کنه اینها رو برای جامعه، یک کسی لازم هست اینو برای جامعه مشخص بکنه، نماز رو بیان بکنه، تبیین بکنه نماز حقیقی رو، روزه حقیقی رو تبیین کنه، زکات حقیقی رو تبیین کنه، حج حقیقی رو تبیین کنه. تا امام خمینی سلام الله تعالی علیه حج ابراهیمی رو مطرح نکرده بود، ما حج درست حسابی نداشتیم. امام بود که حج ابراهیم رو مطرح کرد، امام بود که شاخصهای مهم بین اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله سلام، و اسلام آمریکایی رو برای ما مشخص کرد. ائمه علیهم السلام در طول تاریخ بین اسلام حقیقی و اسلام قلابی خط روشن ترسیم کردن. پیامبر فرمود یا علی، امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشه، 72 فرقش اهل باطل هستند و جهنم، و تو و شیعیان حق هستید. من حالا الان فرصت نیست شاخص های اسلام ناب رو با اسلام آمریکایی بگم، اما مهمترین و کلیدی ترین و اصلی ترین شاخص این هستش که اسلام ناب محمدی اسلام ولایت فقیه هستش. صلوات خدا بفرما هر اسلامی بدون ولایت فقیه اسلام نیست. این یه نظریه سیاسی صرفا نیستش، بحث عقیدتی است، یک مبنای عقیدتی داره در دین ما. حتی ما براش انقدر تقدس قائل نیستیم بگیم چون ولی قانون اساسی قبولش داره قبولش داریم. خیر اصل اعتقادی است این قضیه. قانون اساسی هم تعریف کردین اصل اعتقادی رو سر جای خودش. اصولا شیعه به هیچ وجه حکومت رو جز برای معصوم یا جانشین عام معصوم نمیپذیره. هیچگاه شیعه مهر تایید بر هیچ حکومتی که یا امام معصوم حاکم باشه درش برش یا جانشین معصوم تایید نکرده. یک جا علمای ما، فقهای ما، ائمه ما هیچ مهر تاییدی به هیچ حکومتی نزد. اینم علت داره. علتش این هستش که والوالی هو الدلیل علیهن. والی باید ترسیم دینداری دقیق و سریع بکنه، ولی اسلام آمریکایی که هست. شما به تو عربستان نمازشون قشنگتر از ما، طولانی تر از ما، روزاشون همینطور، قرائت قرآنشون همینطور. ببینید اول وقت عباداتشون تو روزاشون همه خیلی از اصول را رعایت میکنن که ما متاسفانه رعایت نمیکنیم. حدود الهی رو رعایت میکنن، دست قطع میکنن. اونجا شما برخلاف ایران جرأت دزدی ندارید. خیلی از مسائل امنیتی بیشتر از اینجا رعایت میشه. در خیلی از کشورها هستش که بسیاری از چیزا بهتر از ما رعایت میکنن، ولی فایده نداره بدون ولایت. جوان خامی که تصادفا مشرف میشه مکه، اونجا مثلا این جلوه ها رو از اونا میبینه، بعد یه دفعه شک میکنه که آقا اینا برای حقن یا ما، اینو بدونه که اسلام بدون ولایت اسلام نیست. اصلا اسلامی که آمریکا راحت بیاد، آمریکا از این اسلام خیلی خوشش میاد، ترویج هم میکنه، کمک هم میکنه. دشمن با نماز، با روزه، با زکات، نمیدونم با گریه، با دعا، با عزاداری، با سینه زدن، با حج رفتن، با جلسات درس و بس اصلا مخالفتی نداره. با این مخالفت داره که کسی حاکم این اسلام باشه که با تسلط بر قدرت مخالفت بکنه. همین، اینو باید خوب توجه بکنیم. برای همینم ما هیچ چیز برای اون مقدس تر از ولایت نیست و نباید باشه. همه دیندارایی که حرف از مقابل با ولایت فقیه میزنن باید تو دینشون شک بکنن. و حقیقتا هم همینطور هستش. چه دینداری وقتی که با اصل و ریشه دین مخالفت داره میکنه؟ حاجی بازاری که 4 تا انگشتر عقیق دستش میکنه، تسبیح نمیدونم شاه مقصود و 40 دفعه حج رفته، میاد به پشتوانه همین حجش، به پشتوانه انگشتر عقیق و نماز و خیرات و ایناش از این حرفای مزخرف میزنه. آخوند و آیت اللهی که توی حوزه نشسته حرفای بی ربط در مورد ولایت میزنه، به تکیه همین درسش و عمامش و عباش و اینا میتونه این مزخرفات رو بگه. اینا هیچ کدوم تقدسی نداره در نظر ما وقتی پای مقابل با ولایت مطرح میشه. نماز و نماز شب خوندن و نمیدونم خانواده شهید بودن و نمیدونم خانواده اسیر آزاده بودن، هیچ کدوم در مقابل اصل دین هیچ تقدسی نداره. اگر تقدس داره برای این هستش که به امضای ولایت باید برسه. شرافت هر عمل مقدسی از ولایت هستش، تایید هر عمل مقدسی از ولایت هستش. برای همین ائمه ما هیچ وقت هیچ عمل خیر رو بدون ولایت امضا نکردن. یکی آمد گفت آقا یکی از مسلمان ها هستش، خیلی آدم با تقوایی هستش، خیلی آدم خوبی هست، بعد باید یه مشکل راجع به این مطرح کنه. گفت فقط قایب ولایت شما نیست. حضرت پرخاش کرد، عصبانی شد، گفت آخه چه دینی و چه تقوایی بدون ولایت متصور هستش؟ چی داری میگی تو؟ چرا دارم این رو عرض میکنم؟ به این هستش که خدای نشده کارهای مقدس ما و کارهای مقدس دیگران و امور مقدسی که دیگران پشت سنگر گرفتن گول نزنه ماها رو و فریب نخوریم که بگیم فلانی آیت الله، مجتهد، مرجع، خانواده شهید، زندان بوده، شکنجه دیده، سابقه مبارزاتی داره. هیچ کدوم از اینها پشیزی در مقابل ولایت فقیه ارزش نداره، در مقابل ولایت ارزش نداره. یکی از شاخه‌هاشون ولایت فقیه است. حواستون رو خوب جمع بکنید. میخوام اینو بگم که اگر ما بزرگداشت میکنیم قدیر رو، جشن میگیریم، شیرینی میدیم، خوشحال هستیم، توجه داشته باشیم که رسالت عملی این قضیه چی هستش. والله علی ابن ابی طالب علیه السلام راضی نیست ما بیایم قدیر رو جشن بگیریم و الان کاری خلاف ولایت فقیه انجام بدیم، حرفی خلاف ولایت فقیه بزنیم، به هیچ وجه راضی نیست. خب وقتمان هم تمام شد، انشاءالله از درس آینده همون بحث خودمون رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند به حق محمد و آل محمد ما رو پیرو حقیقی ولایت قرار بده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.